أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين له الفداء. جهت عرض ادب و تسلیت به محضر امام زمان علیه الصلاه و السلام صلواتی تقدیم فرمایید. یکی از قهرمانان و ارکان مهم در نهضت عاشورا امام سجاد علیه السلام هستند. این تصور که ایشون به دلیل بیماری امکان جنگ نداشتند و در نتیجه سهمی در قیام عاشورا نداشتن تصور درستی نیست. همتون میدونید که بعد از اون حرکت بی‌نظیر خود امام حسین علیه السلام که ختم به شهادت و جانفشانی شد، اگر کربلایی مانده و عاشورایی مانده و پرچم بلند این نهضت جهان رو فرا گرفته، به برکت قیام صبورانه امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. نقش حضرت زینب هم ذیل ولایت امام سجاد علیه السلام تعریف میشه. این امام بزرگوار فرمایشی دارند درباره قرآن که فرمایششون درباره قرآن شاید به بعضی از سوالات ما جواب بده. فرمایش چی هست؟ یه جمله کوتاهه ولی خیلی جای تأمل داره برای ما. فرمودند لو مات، امام سجاد علیه السلام فرمودند لو مات من بین المشرق والمغرب لمستوحشتو، اگر همه اهل زمین، همه اونهایی که بین مشرق و مغرب این عالم دارن زندگی میکنند از دنیا برن، تصورشو بکنید. این یه فرضه. تصورشو بکنید صبح از خواب بیدار شدید، نه اهل خونه، نه اهل محل، نه اهل شهر، همه از دم مردن، کسی دیگه رو زمین نیست، شما موندید. فرمایش امام سجاد لو مات من بین المشرق والمغرب، اگر بلند شدی دیدی این صحنه را چه حالی به دست میده؟ اگر من باشم در جا دق میکنم از ترس. چه خبره؟ امام میفرماید اگه هیچ کس رو زمین باقی نمونده باشه به من وحشت و غربت دست نمیده. چطور؟ بعد ان یکون القرآن معی، به شرط آنکه قرآن با هم باشه. اگر قرآن با هم بود هیچ کس هم تو این عالم نباشه من وحشت نمی کنم، احساس تنهایی نمی کنم. خیلی بیان عمیقیه، خیلی رابطه بزرگیه بین انسان و قرآن. اگر بگیم این رابطه بین امام و قرآن اختصاص داره به اون درجه ملکوتی و نورانیشون و ربطی به ماها نداره، که حضرت اونو به ما بیان نمی کرد. دارن به ما آموزش میدن، دارن به ما افق نشون میدن. بابا شما در ارتباط با این کتاب میتونید به جایی برسید، نه اینکه به عنوان یک منبع مطالعاتی، نه، به عنوان یک حقیقت زنده، یک انیس و مونس، یک همراه، یک جانشین برای کل اهل زمین، یک دلیل بقا. قرآن برای شما میتونه این کارو بکنه. خب الان اگر این فرمایش حضرت رو بذاریم کنار وضعیتی که خودشون نشون دادن، چی نشون دادن از خودشون؟ چی نشون دادن؟ خدایا تو شاهدی، اگر ماها که محب و عاشق اهل بیتیم و معترفیم به این که مراتب معرفت اونها رو طی نکردیم هنوز، اگر ماها را گوشه‌ای در حد یک هزارم مصیبت عاشورا رو نشون بدن، قلبمون میسته. تو خودت میدونی خدایا، خدایا خودت روز عاشورا حال ما رو میبینی. روز عاشورا صبح که از خواب پا میشیم انگار همه عالم به هم ریخته، در حالی که بعد 1400 سال یه خبرایی به گوشمون رسیده. چی امام سجاد علیه السلام تو دنیا نگه می‌دارد؟ وقتی به چشم می‌بیند اون رفتاری که با خلیفه الهی، ولی خدا، امام حق، خورشید تابان هدایت، پدرش سید الشهدا علیه السلام کردن، به چشم داره می‌بینه. یه دونه داغ برادر، یه دونه داغ برادری که برادر باشه برای چند سال آدم بسه. امام سجاد و حضرت زینب کبری چی دارن میبینن؟ اصلا چرا بعد از اون میتونن نفس بکشن؟ چرا راهو ادامه دادن؟ جوابش همینجاست. قرآن باقی است. اگر امام حسین رفت، رفت که قرآن بماند و قرآن مانده، و ما برای قرآن خواهیم ماند. از همین فرمایش نورانی امام سجاد استفاده کنیم در این که رابطمون رو، شناختمون رو، معرفتمون رو به قرآن و اهل بیت علیهم السلام از طریق قرآن ارتقا بدیم. این است که ما در این شبها تلاشمون رو داریم میکنیم. قرآن که فقط یک کتاب دربسته نیست، هی بگی قرآن قرآن چقدر دوستش دارم بذاری تو جیبت. قرآن حرف داره برای گفتن، قرآن با ما سخن میگه. اونایی که تمسکشون به قرآن بشود از مدل خوندن خالی و حفظ خالی و بدون توجه به هدایت های قرآن و عمل بر اساس اون، خدای متعال در سوره جمعه مثالشون رو زد. الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. خدا تعارف نداره با کسی. مسلمونا قبل شما یه قومی بودن، اون قوم خیلی ادعاشون میشد. ان زعمتم انكم اولیاء لله من دون الناس، ادعاشون میشد که اولیاء الهی هن. ولی خدا گفت شما برای من با اولاق فرقی نمی کنید. خدا اعصابش خورد شده داره فحش میده. نه بابا، نه بابا، اولاق یه چیزی روش سوار کنن هی ببره بیاره، براش فرقی میکنه آجر باشه یا بلوک باشه یا کتاب باشه؟ نه، شما همون جوری دارید تورات رو جا به جا میکنید و همین بلا رو سر ما آوردند و کارمون رو رسوندند به جایی که امت مسلمان، امت قرآن خان ولی بی قرآن، دست به دست هم دادند با لبهای تشنه پاره قلب پیغمبرشون رو که همه مقر و معترف بودند به اینکه او کیست، سر بریدند و تکبیر گفتند، سر بریدند و قصد قربت کردند، ارکبو یا جیش الله گفتند. چطور میشه آدم به اینجا برسه؟ همینطور که قرآن رو فقط بخونه ولی کاری با معنا و هدایتش نداشته باشه. ما نمیخوایم این اتفاق برای ما بیفته، برای همین اومدیم سراغ قرآن، سوره مبارکه عنکبوت یکی از سوره های ویژه قرآن در بحث فتنه. هفت آیه اول یک تابلوی پیش روی ما ترسیم کرد که این رو بدانید، این است و غیر از این نیست که حقیقت ایمانتون باید با فتنه و آزمایش معلوم بشه. از این کسی قصر در نمیره. بعد بهمون گفت نظر به لقاء الهی داشته باشید و با جهاد بیایید جلو، اینم قبول کردید. بعد از اون رسید به کجا؟ رسید به گذرگاه ها، گردنه های فتنه. آزمایش که میگیم کجاها یقه آدمو میگیره، کارو سخت میکنه. اولیش چی بود؟ و وصینا الانسان به والدیه حسنا و ان جاهداک لتشرک بما لیس لک به علم فلا تطعهما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. اولین گردنه رو دیشب رد کردیم. امام فرمود حواستون باشه، از پدر و مادر که بالاتر نداریم. من خدا به پدر و مادر توصیه کردم، اما حواستون باشه مبادا دلسوزی ها، مهربونی ها، جو ها، اینها شما رو بکشونه به اینکه در راه خدا منحرف بشید و کسی غیر از خدا رو جای خدا بنشونید. مثال هاشو دیشب زدیم. جایی که پدر و مادر حتی اگر بخوان از انسان که از راه خدا خارج بشه، خدا میگه احترامشون رو حفظ کن، ولی نکنه اطاعت بکنی. خود سید الشهدا علیه السلام از همون لحظه که قیام رو آغاز کرد، اولین گردنه‌ای که فراروشون قرار گرفت همین قضیه بود. دوستداران، نزدیکان، برادرش محمد ابن حنفیه، کی از برادر به آدم نزدیکتر، گفت برادر کجا میخوای بری؟ نصیحت کرد، توصیه کرد، قیام نکن، مثل بقیه تو هم سکوت اختیار کن، کاری به کار یزید نداشته باش. با بیانهای مختلف، اما اونقدر امام حسین علیه السلام منطقش روشنه و بر حق مستحکمه که این گردنه را رد کرد. کسی نتونست اون هدف مقدس سید الشهدا رو بشکنه. به برادرش ابن حنفیه اینگونه میگه: یا اخی والله لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوا لما بایعت والله یزید ابن معاویه ابدا. برادر همین مقدار بدون، دلسوزی میکنی برای من، مهربونی میکنی، دست در نکنه خدا خیرت بده، این مقدار بدون که اگر تو دنیا هیچ پناهگاهی و سکونتگاهی برای من پیدا نشه، اگر پیدا نشه والله هرگز حاضر نیستم با یزید بیعت بکنم. تمام شد. این گردنه سختیه. عزیزان انسان، بعضی وقتا خانواده، همسر، در سوره مبارکه تقابن فرمود: یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. ای مؤمنان، در مسیر ایمان گاهی اوقات همسر و فرزند دشمن آدم میشن. چطور دشمن آدم میشن؟ میان دقیقا در اون بزنگاهی که باید به وظیفه الهی خودت عمل بکنی یه چیز دیگه ازت میخوام. بابا نوبت به تو نرسیده، برای خودمون نمیمونه، چراغی که به خون رواس به مسجد حرومه، بذار بقیه برن، بذار بقیه بدن. مگه در قضیه کربلا چه شد؟ سریال مختار خوب نشون داد. مسلم داشت با مردم اتمام حجت میکرد، لشکر زنها اومدن، هر کی دست شوهرشو گرفت و برد، ولی ادامهش برامون معلوم شد. اون روز اومدن فقط شوهره رو از معرکه بکشن، فردا دیدن فردا و فرداهاش دیدن بخور بخوره، دیدن هر کی یه چیزی غنیمت به دست آورده، الله اکبر شوهر رو فرستادن که برو ببین از اونجا از خیمه‌های حسین از فرزندان حسین گوشواره‌ای گردنبندی چیزی هم برای ما بیار. چطور آدم سقوط میکنه به اینجاها میرسه؟ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. خدا چه کار کنیم؟ شمشیر بکشین تو خونه؟ زن و مرد بیافتن به جون هم دیگه؟ نه خیر. اولا فاحذروهم، حواستون رو جمع کنید. سر ایمانتون و وظیفه الهیتون با هیچ کی تعارف نداشته باشید. خانم اینجا جای گفتگو نیست. رهبرم از من اینو خواسته، امامم اینو خواسته، قرآنم اینو خواسته. کوتاه نیایید. اما و ان تعفو و تغفرو و تصفحو فان الله غفور رحیم. شما وظیفتو انجام بده، اما بیا با گذشت، مهربونی، اخلاق خانوادتو نگه دار. خدا توصیه نمی کنه به اینکه خانواده رو به هم بزنی. پس این گردنه، اون گردنه سخته که سوره مبارکه عنکبوت بهش اشاره فرمود و بعد در آخرش بشارت میده هر که این گردنه رو رد کنه میشه والذین آمنوا و عملوا الصالحات که لندخلنهم فی الصالحین. اونی که تونست تو جو جامعه، جوی که بابا الان دیگه همه اینطوری هن، همه یه خورده بالاخره یه خورده لااقل این گره روسری رو شل کردن دیگه، تو به چی گیر داری میدیدی؟ به سر چی وایسادی؟ کسانی که تو جوها محکم وایسادند و ایمانشون رو نگه داشتن، خدا میگه در صالحین وارد میکنه. این گردنه اول. و اما گردنه بعدی که در این سوره مطرحه، در فتنه ها، در آزمایش های سخت، و من الناس من یقول آمنا بالله، از مردمند گروهی که میگویند ایمان داریم به خدا. خب تا اینجاش که بر ما هم تطبیق میکنه، هممون میگیم. بقیه چیه؟ فاذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. این آدمی که داره میگه من خدا رو قبول دارم، بیایید توی دو حالت با هم مقایسه کنید، دو حالت، در دو حالت وضعیتش رو ببینید. حالت اول اونجاییست که اذیتی به او میرسه، فالله یعنی در راه خدا به سختی و اذیت میفته، اونجا چیکار میکنه؟ جعل فتنة الناس كعذاب الله. آزمایش و فتنه مردمان را مانند عذاب خدا قرار میده. یعنی چی؟ توضیح بدم. طرف شعار داد، لبیک گفت، ادعای ایمان داره، ما خدا رو قبول داریم، دین رو قبول داریم، ارزش ها رو قبول داریم، این انقلاب رو قبول داریم، مکتب امام حسین رو قبول داریم. اما جلوتر که رفت، دو تا اذیت و آزار و سختی که دید، فشار که بهش وارد شد، فشارهای حاصل از راه خدا، چون از قدیم تا الان اینطوری بوده، بعد از اینم اینگونه خواهد بود، راه خدا از دشمن و بدخواه خالی نیست. روزی که گفتی خدا و دست رد زدی به سینه کت خدا، از فردا شروع میشه. دنیا کت خدا داره، کت خدایی که فکر میکنه صاحب ملت‌های جهانه. از اون کت خدای جهانیش بگیر که آمریکاست، تا شهرها و محلها و هر جایی یه دهی هستن خودشونو چی میدونن؟ کت خدا میدونن. و منافعشون در اذیت و آزار رساندن به اهل ایمانه. ما نمیذاریم. الله، امام حسین، هر چی تمدن و مکتب تو این دنیا بوده ما قلقم کردیم. اون از چین و کره و ژاپن و اینها که برید ببینید دیگه از این مردم چیزی جز یه مش آدم بی هویت باقی نمونده. چین و کره و ژاپن دارن با سبک زندگی آمریکایی زندگی میکنن و بهشون یاد دادن. اینی که میگم از یه ژاپنی مستقیم خودم شنیدم، خودم ازش تحقیق کردم، بهشون یاد دادن چه خوب شد آمریکا اومد ما رو کشت، بودا رو گذاشتن کنار، آمریکا رو میپرستن. اون از آفریقا، اون از آمریکای جنوبی، تو کل دنیا هرچی تمدن بود تا 100 سال 150 سال قبل از این همه را از بین بردن، چون هیچ کدوم امام حسین نداشته. ژاپن امام حسین نداره، چین امام حسین نداره، ولی ما که داریم، ما که داریم. برای همین 40 ساله، 40 ساله پا رو خرخره ما گذاشتن. دست بردارید، سرخم کنید، عین گوسفندان زندگیتون رو بکنید. اگر میخواید بگید امام حسین و حق و حقیقت و ظالم و مظلوم و مکتب، همینه که هست، از این بدترم خواهد بود. فعضا اوزی فالله، اذیت اومد در راه خدا. یه نکترم داخل پرانتز بگم، یه جوری ما صحبت میکنیم، بعضی ها فکر میکنن کلن مقصر همه چیز را آمریکا میدونیم، دشمنان خارجی میدونیم. نه خیر، اوزی فالله کلیه، فقط آمریکا نیست که ما را بدبخت میکنه، از اون بدتر و مفسدتر و مخربتر کسایی هم که در همین داخل خودمون، چه بسا بعضن در مناسب یا موقعیت ها، چه بسا روی اون گلوگاه های اقتصادی مثل اختاپوس قرار گرفتن، خون این ملت امام حسینی رو بمکند و تو شیشه بکنن. مسئله اینجاست که نتیجهی که ما میگیریم چیه؟ اذیت به ما رسید در راه خدا، فشار به ما آوردن، چه کار میخواییم بکنیم؟ خدا میگه این آدم یه دین طوری هن. یه خورده که اذیت و آزار زیاد شد، فشار اقتصادی، فشار سیاسی، اجتماعی، فضای سنگین، اذیت، شکنجه، جنگ، مشکلات که زیاد شد، آزمایش مردم رو مثل عذاب خدا قرار میده. یعنی چی؟ یعنی همونطور که درباره عذاب خدا لا یمکن الفرار من حکومتک، همونطوری که عذاب خدا جدیه و باید ازش ترسید و نباید خود را به خورده عذاب خدا داد، همین کار را راجع به فتنه مردم میکنن. یعنی فتنه مردم را انقدر بزرگ میکنن، سختی ها را انقدر بزرگ میکنن، هی کوتا میان از دین و ایمان، هی کوتا میان، هی عقب نشینی میکنن. بابا حسین حسین که گفتیم مال یه زمانی بود، شعار ماست. الان هم نمیخوایم حسین رو کلن کنار بذاریم، یه خورده جمع جورش میکنیم، نگهش میداریم، بالاخره لازمه یه زمانی حاجتی، قرضی، بدهی، توسلی، چیزی لازمه. اما حسین در زندگی، حسین در سیاست، حسین در اقتصاد، حسین در اجتماع خیلی هزینه داره، فتیله رو میکشن پایین. خدا میگه علتش اینه، عذاب خدا رو جدی نگرفت، فشار غرب و شرق و فشار منافقین رو جدی گرفته، عذاب خدا رو اونطوری فکر کرده اینم یه چیزی مثل عذاب خداست دیگه، شلش میگیریم، کوتا میایم. همونطور که میشه از فتنه مردم خلاص شد، از عذاب خدا هم میشه خلاص شد، با خودش اینطوری فکر میکنه. اما همین آدم در حالت دوم، ولئن جاء نصر من ربک، اگر یک یاری از جانب پروردگار بیاد و چی بشه؟ اوضاع خوب بشه، ورق برگرده. با انقلاب بودن، با امام حسین بودن خیلی دیگه ارزش پیدا کنه، اون وقت میبینی کجاست. لیقولن انا کنا معکم، قطعا اون موقع ما هم با شما بودیم، ما هم با حسینی ها و انقلابی ها بودیم. یعنی در یک کلمه، آدم نون به نرخ روز خور، با امام حسین، با انقلاب، با اسلام، تا جایی که اوضاع خوب باشه، سختی توش نباشه. سختیش به چیه؟ طرف میگه حاج آقا من در همین شرایط سخت اقتصادی خودم و خانوادم رو حفظ کردم، چه کار کردی؟ یک، به این مسئولین فلان فلان شده صبح و شب فحش میدم، اون که هیچ، از اون ورم سعی کردم خودم و زن و بچم آدم های متدینی باشیم. من سوال میپرسم، حفظ ایمان میشه این؟ واقعا خدا و مکتب امام حسین از ما همین مقدار میخواد؟ که جالبه بعضیا همین مقدارش هم نگه نمیدارن. این ماجرای عبرت آموز رو بذارید براتون بگم که خودم به چشم دیدم و به گوش شنیدم، باورم نمیشد، ولی درس عبرتیست برای ما. کار کنیم رو خودمون که امام حسین رو برای چی میخوایم. براتون این ماجرای عبرت انگیز رو بگم. تو همین قوم خودمون چند سال پیش خونه ای رو میخواستیم اجاره کنیم. صاحب این خونه یه خونه دو طبقه ساخته بود، بعد به این خونه هم رسیده بود و بالای خونه با سنگ داده بود نوشته بودن ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. و اصلا خودش میگفت خونه رو یه جوری درست کردیم بشه توش هیئت گرفت، روزه گرفت. و باز خودش میگفت انشعاب آب این خونه رو که داشتیم میگرفتیم با روزه از علی اصغر گرفتیم. و باز خودش میگفت من یه مدتی پنجشنبه ها با پرواز میرفتم کربلا، نماز مغرب و عشا، نماز صبح نجف، نماز ظهر و عصر رو تون حرم از معصومه میخوندن. این آدم، خب این گذشتش بود. ما که با این نشستیم سر یه میز به صحبت، امروز تو چه حالی بود؟ خدایا خودت عاقبتمون رو ختم به خیر کن. برگشت گفت خدا و پیغمبر و حسین و این حرفا رو بریز دور، من قبول ندارم. حالم از این چیزه به هم میخوام. ای بابا اون ان الحسین چیه؟ این خونه‌ای که برای هیئت ساختی چیه؟ انشعاب با آب با روضه علی اصغر و اشک و آه که ریختی چیه؟ حالم از همینا به هم میخوره. چرا؟ جواب داد ای کاش آدم تمام عمرش، من حال خودم میگم، هر کی خودش میدونه، حال خودم میگم از ته قلب، ای کاش آدم تمام عمرش نون خشکی باشه، نون خشک بخره و بفروشه. اما اینطوری محبت سید الشهدا رو از دلش بیرون نبره. برگشت گفت آره اون موقعی که من نمیدونم به مشکل مالی خوردم و چک اینجوری شد و نمیدونم قرض و قله و یه عده فلان و اینا ورشکست شده بود، سر همین به خدا و پیغمبر امام حسین بدو بیرام. ایداد بیداد، حسین حسین تا اونجایی بود که زندگیت به چرخه. پس یه عده همین هم نگه نمیدارن، اما من میخوام بگم وظیفه بالاتر از اینه. گیریم که همین هم نگه داشتیم، حسین حسینمون رو نگه داشتیم، کار تمومه؟ نه خیر. موقعی که اذیت و آزارهای راه خدا آمد، تازه اون بند خدای بدبخت خسرت دنیا و الاخره، اون آدم سر دین خدا که اذیت ندیده بود، در راه خدا که اذیت ندیده بود، تو همون خونه آنچنانی که ساخته بود به مشکل خورده بود، امام حسین رو گذاشت کنار. کار از این سخت‌تره. یه جاهایی سر خود دین، سر خود امام حسین اذیت و آزار میاد وسط، اونجا وظیفه ما چیه؟ به مسئولین فحش میدم، خودم هم دینم رو نگه میدارم؟ مگه ما اهل کتابیم؟ یهود و نصاراییم؟ ما مکتب امام حسینیم؟ چند تا یتیم رو دستشو گرفتی توی این شرایط اقتصادی؟ چند تا خونواده ای که خونه ای که میخواد اجاره کنه دیگه امسال نمیتونه اجاره کنه دستشو گرفتی کمک کردی؟ نیستن تو قم؟ چشتتون رو باز کنید اگه نمیبینید. هر مستأجری که تو هر خونه ای بوده برید باهاش صحبت کنید، ببینید برای سال جدید به دو برابر و بعضا سه برابر یا چهار برابر باش تمدید کردن یا نکردن. به ندرت پیدا میشه، در حالی که حقوقش چند برابر شده، درآمدش چند برابر شده. من خودم مستاجرم، خدا انشالله به همه اونا که مستاجرن کمک کنه. مسئله‌م فقط اجاره نشینی نیست. در دوران سختی دین و ایمان، حفظ سنگر امام حسین، جانم فدای این خیمه ها، جانم فدای این سیاهی ها، جانم فدای این اشک ها. اما این اشک ها و سیاهی ها باید ما رو حرکت بده برای اینکه بتونیم جامعه رو حفظ کنیم. اون جوون و اون آدم بیکار و اون مستأجر آواره به خدا سه چهار شب پیش مادر دو سه تا یتیم به هم زنگ زد، گفت فقط یه چادری چیزی باشه، ما خدایا تو همین شهر قم بود، والله آدرس میدم به اگر بخوای، که از این مرور از خیرین دنبال اینه که کارش حل بکنی، چادر بخوام فقط من زیر آفتاب و بارون نمونه. تو شهر حسینیا، تو شهر عشاق امام حسین، دینم رو نگه داشتم، خودم آدم خوبیم، امام حسین اسمش میاد گریه میکنم، عالی متعالی. اما اوزی فی الله، اون موقع معلوم میشه که امام حسین را برای چی خواستی؟ برای حال خوبت، برای حاجاتت. والله ما بدهکار امام حسینیم، نه طلبکار. یعنی حاج آقا میخوای بگی امام حسین حاجت نمیده؟ عشق ریختن برای ثواب نداره؟ من لال بشم اگه همچین ادعایی بکنه. هم حاجت میده، هم عشق ریختن برای ثواب داره. ولی قرآن به ما میگه حسین حسین تو راست بودن یا دروغ بودنش اینجاها معلوم میشه. ما بدهکار امام حسینیم. ما اگه همه عمر فقر بکشیم باز بدهکار امام حسینیم، که ما را و همه بشریت را از منجلاب کثیف یزید و یزیدیان نجات داد و بیدارمون کرد با جونش، با خونش، با علی اصغر شش ماهش. ما بدهکار امام حسینیم. حاجت دادی فدات بشم، ندادی فدات بشم، وزم خوب فدای سرت، وزم بد فدای سرت، میرم دست دوتا شیعه رو میگیرم از زمین بلند میکنم، اوزی فی الله، فردای قیامت بتونم برای عذاب خدا جواب داشته باشم. چطور تو تونستی در جامعه ای که زن شیعه، نه زن یهودی اهل کتاب، زن شیعه با دوتا بچه یتیم خونه برای اجاره کردن پیدا نمی کنه، خرجای آنچنانی رو کنی بکنی و بعدش بگی حسین حسین؟ بله من نمیگم ما همه باید بدبخت زندگی کنیم، اما باید دلسوزی کنیم، باید شب و روز نداشته باشیم. به مسئولین فحش بده تا صبح و شب، چی عوض میشه؟ خدا اونهایشون که خادمن کمک کنه، اونهایی که خائنن رسوا و نابود بکنه. خود امام حسین علیه السلام این فرمایش رو فرمود، مردم زمانش رو چطور توصیف میکنه؟ الناس عبید الدنیا. کجا فرمود؟ طرف داشت از کوفه میومد، امام ازش پرسید کوفه چه خبر؟ فرمود آقا جان دلهاشون با شماست، اما شمشیراشون بر علیه شماست. امام فرمود راست میگی. و بعد در ادامش این بیان تاریخی رو فرمود الناس عبید و دنیا، مردم بنده های دنیا. و دین، اگر میگن دین، لعقون علا السنتهم، یه چیزی رو زبونه، یحوطونه، مراقب دینشون هستن، بله مراقب دینشون هستن، اما ما درت به معایشهم، تا جایی دین دین رو زبونشونه، حسین حسین شعارشونه، که زندگیه به چرخه. فاذا محصوا بالبلاء، اون موقعی که محک بیاد وسط، تمحیص بشند با بلاء، اون موقع قلت دیانون، اون موقع دیندارا کمه، دیندارا کمه. عشق بر امام حسین سرمایه است، سرمایه است، سرمایه است، اما با شناخت این مسائل سرمایه است. کمک بگیریم از عشق بر امام حسین بر استحکام دینمون تو هر شرایطی، و الا صرف آب دیده اگر باشه، تو همون عاشورا غارتکران خیمه های امام حسین هم گریه میکردن. تو همون عاشورا اون ور تپه راوی میگید دیدم یه عده نشستن دارن دعا میکنن خدایا خدایا امام حسین فرزند پیغمبرتو نجات بده. اشک بر امام حسین آتش عذاب رو خاموش میکنه، این ظرفیت رو داره، ولی اشک بر امام حسینی که ما رو بیاره تو خط امام حسین و خط قرآن و ایستادگی در فتنه ها. لیقولن انا معکم، خدا جواب میده اولیس الله به اعلم به ما فی صدور العالمین. چطور شد؟ حالا که اوضاع خوب شد، حالا که نرخ روز در شعار امام حسینه شدی حسینی، مگه نمیدونی که خدا آنچه در سینه آدم هاست از همه بهتر میدانه؟ بعد تعبیر رو ببینید، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. قطعا خدا اون کسانی رو که حقیقتا ایمان دارن میشناسد، با اونهایی که منافقند. بابا در قرآن کریم منافق تعریف داره، ما تا میگیم منافق به ذهنمون میاد گروهک مجاهدین خلق، اون ملعونین تا یه زمانی منافق بودن، بعدن که شناخته شدن دیگه. در قرآن منافق یعنی کسی که ظاهرش، زبانش، ادعاش خدا و اسلامه، اما در درونش میگه حالا بذار ببینیم چی میشه، حالا ببینیم اوضاع به کجا میرسه، حالا که فعلا بخور بخوره، حالا که فعلا اینطوریه، همه گرون کردن منم گرون میکنم، همه فلان کردن منم اون کارو میکنم، خدا کیلو چنده، اسلام و امام حسین کیلو چنده. این اون منافقیه که قرآن باش کار داره. عرض آخرمو بعدش هم عرض توسل، اذیت شدن. پس این گردنه، گردنه این شد که اذیت و آزارها بیاد، فشارها بیاد. یه عده اینجاست که به جای اینکه نگران عذاب خدا باشن، نگران این اذیت آزارهان، هی شل میکنن شل میکنن، میگن عذابم مهم نیست. این گردن است. و عرض آخرم هم اینه که این در طول زندگی ادامه داره. اگر با یه بار امتحان پس دادن بود، آدم میگه یه بار تموم میشه. شاهدم کجاست؟ شاهدم شمر ابن زلجوشن ملعون، لعنت خدا و ملائکه و لائنین بر او باد الی یوم القیامه. اذیت در راه خدا نشد؟ چرا شد؟ در جنگ صفین در رکاب علی علیه السلام حتی زخم هم برداشت، اما باز جلوتر اونجایی که تمام دنیایش یه طرف و امام حق طرف دیگر قرار گرفت، اونجا دیگه قافیه رو باخت، گفت نه دیگه. پس کار سخته ولی کمکمون میکنن، قافیه ما بخواهیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، از امام حسین مدد بگیریم در این دوران سخت و سرنوشت ساز که کل جهان منتظر اینه که بنه بالاخره این آخرین جزیره نور هم خاموش میشه یا نمیشه، یعنی ایران. به خدا کل مظلومین و مستضعفین نگاهشون اینجاست، بعد ما بیافتیم به جون همدیگه تو اقتصاد و تو چیزهای دیگه. خدا باید دستمونو بگیره، به برکت این عزاداری ها ما رو نجات بده، عاقبت به خیرمون بکنه انشاءالله. نشین مثل اون جریانی که گفتم، اون آقا هر موقع یادم میفته مو به تنم سیخ میشه، چطور تو تونستی اینطوری بفروشی امام حسین رو؟ خدا هممون رو انشالله در درگاه ابا عبدالله الحسین سربلند روسفید و عاقبت به خیر بفرماید انشالله. هدیه به پیشگاه مقدس حضرتش صلواتی ختم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
وعلى الأرواح التي حلات بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى فدای نامت بشم آقای ما، خیلی به تو مدیونیم حسین جان، ما را از منجلاب فتنه نجات دادی، آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه گناه. چی گفتی به زهیر ابن قین؟ همون زهیری که پاش حرکت نمی کرد بره سمت خیمه تو، اما وقتی برگشت همه داراییشو به همسرش بخشید، آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوان کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. حسین جان چقدر خریدار داری تو این عالم، هیچ منتی از جانب ما بر تو نیست، هر چقدر اگر تمام عمرم بر تو گریه کنیم، تمام عمرم سیاهی بزنیم و مراسم بگیریم، تویی که بر ما منت داریم. چرا؟ چون خریدارای تو خیلی بزرگن، یکیش حضرت زینب کبرا ماست. زینب کبرا رو همه خواهر شهید میخونن، عمه شهید میخونن، اما یه کاری کرده همه یادشون بره که زینب کبرا مادر شهیدم هست. دو جوانش رو، دو نور چشمش رو تقدیم برادر کرد، اما هیچ جا نقل نکردن قدمی از خیمه ها بیرون آمده باشه، به سر زده باشه، گفته باشه آی عزیزای قلبم بچه هام چه شدن، قدمی به سمت بدنهای اونها برداشته باشه. هیچ جا نقل نکرده. کدوم زینب؟ شاید کلن بیرون نمی اومد، اما شبش که برسه خواهیم گفت. اونجایی که شنید امام حسین علیه السلام فریادش بلند شد علی علی الدنیا بعدک العفاب، به سرزنان ناله کنان خودش رو به وسط میدان رسود. برادرم حسین جان همچین خریدارایی داری؟ همچون زینب کبرا ما حرفی برا گفتن نداریم، فقط عرضمون اینه نزار دنیا و غفلت ها و زرق و برق هاش شیطان و ایادی شیطان ما را از تو بگیرن، دست ما را از تو کوتاه کنن. حسین جان صلی الله علیک یا ابا عبدالله.